بداره، یادآوری ذات گذرا بودن دنیا و اهل دنیاست. موزه ها و آثار قدیمی یا مزار بیشمار آدم های پیر و جوان برای کسی که اهل دیدن و فهمیدن باشه پر از نکته های نابه. مولا علی علیه السلام هم به زیبایی دست پسگیرنده روزگار رو وصف میکنن و درباره صاحبان نعمتی که در دل خاموش خاک آرمیدن، موضوع مهمیه که مولای معرفت حضرت علی علیه السلام بارها از زوایای مختلف بهش پرداختن و در خطبه 217 نهج البلاغه فیض الاسلام هم نکات ارزشمندی در این باره طرح کردن که با توضیحات استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بدانید که شما هم همون راهی رو خواهید رفت که گذشتگان شما اون راه رو رفتند. کسانی که من کان اطول منکم اعمارا و اعمر دیارا و ابعد آثارا، کسانی که از شما عمرهای طولانی تری داشتند، از شما سرزمین ها و خانه های آبادتری داشتند و آثار ماندگارتری هم بر جای گذاشته بودند، ولی اونها هم از بین رفتند. اصبحت اصواتهم حامده، صداهای اون گذشتگان خوابید و خاموش شد. و ریاههم راکده، بادهای اونها راکد شد. این یک تعبیر کنایه‌ای هست. وقتی میگن فلانی بادش زیاد هست، یعنی قدرتش، حشمتش، غرورش، بیابرو، عزت و شوکتش زیاده. وقتی بادش خالی میشه، یعنی از عزت و شوکت میفته. اینها صداهاشون خابید و بادهاشون راکد شد. هیچ بادی دیگه بر پرچم اونها نمیوزه. و اجسادهم بالیه، جسدهای اونها پوسید و دیارهم خالیه، دیار و سرزمینهای اونها هم خالی شد. و آثارهم عافیه، آثار اونها از بین رفت. عافیه از همین ریشه عفه، عفیه یعنی گذشت. وقتی ما از گذشته کسی، از خطای کسی چشم میپوشیم و نادیده میگیریم و اون رو از صفحه قلبمون پاک میکنیم، بگیم عفو کردیم. حالا امتهای گذشته اون همه آثار و نشانه ها و خانه و زندگی و شکوهی که داشتن، همه اینها به تعبیر حضرت امیر علیه السلام عافیه شد، یعنی از بین رفت، محو شد. پس اینها وسیله عبرت هست که انسان دل به این سرای ناپایدار نبنده و به فکر آخرت و خانه ابدی اون دنیا باشه. در ادامه می‌خوانیم: فاستبدلوا بالقصور المشیده و النمارق الممهده الصخور والاحجار المسنده والقبور اللاتعه الملحده. نکته عبرت آموز که حضرت در قسمت قبلش بیان فرمودن این بود که نگاه کنید پیشینیان چه کردن. پیشینیان عمرهای طولانی تر، خانه‌های پرشکوه تر و تمدن‌های خیره کننده تری داشتند. فاستبدلوا بالقصور المشیده، اینها تبدیل کردند، عوض کردند اون قصرهای مشید و مستحکمی رو که ساخته بودند و اون نمارق ممهده رو. نمارق یعنی اون بالش‌ها، رختخواب‌هایی که بالش‌های نرم و گسترده‌ای که برای خودشون پهن کرده بودند و در آنها میلمیدند و به اصطلاح لذت می بردند، اینها تبدیل به چی شد؟ تبدیل به صخره ها و سنگ هایی که به اینها تکیه دادند. بستر اونها شد بستری خاکی و سنگی در دل گورها و قبرها، قبرهایی که به هم چسبیده، سنگ هایی که اینها رو چیدند و قبرهایی که ملحده هست، یعنی لحد و سنگ روی این قبرها چیدند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش. راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سراغ ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
ممنون که همراه شنونده صدای پایتخت رادیو تهران هستید. به اطلاع شما عزیزان میرسونم رادیو تهران بر روی موج متوسط یعنی ردیف 1332 کیلوهرتز در روزهای سه شنبه ششم و چهار شنبه هفتم مرداد ما از ساعت 9 تا 13 به علت تعمیرات فنی در دسترس نمی باشد. از شما دعوت می شود رادیو تهران رو بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز دنبال بفرمایید. در حالی که ساعت 15:05 دقیقه هست دعوت می کنم که شنونده برنامه همسایه سلام باشید.
همسایه سلام، نگاهی به قابلیت ها،
از قابلیت های گردشگریش هم
تقیی داره با 9000 سال
توانمندی ها،
همیشه کشاورزان نمونه،
فرصت ها و مشکلات شهرها و روستاهای استان تهران،
فضای سبز کافی نداره
و برای آسفالت کوچه من خودم شهر
والا هی ما رو پاس دادن، هی پاس دادن برید این ناحیه برید اون.
همسایه سلام برنامه ایست ویژه روستاها و شهرستان های استان تهران. همسایه سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. 15:06 دقیقه است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید تا حدود ساعت 16 با برنامه همسایه سلام رادیو تهران. سلام و عصر بخیر به همه مردم مهربان شهرستان‌های استان تهران، از فیروزکوه تا شهریار، از پردیس تا اسلام شهر و از بهارستان تا ورامین. ممنونیم که با رعایت الگوی مصرف در روزهای گرم سال کنار هم ایستاده اید و با مدیریت مصرف آب، برق و سوخت به پایداری خدمات و آرامش کشور کمک می‌کنید. گاهی بهترین کمک همین کارهای ساده روزمره است. تنظیم دمای کولر، خاموش کردن وسایل برقی غیر ضروری، جلوگیری از هدررفت آب و برنامه ریزی برای سفرهای شهری. همین انتخابهای کوچک وقتی همگانی بشه تأثیر بزرگی بر آینده کشور خواهد داشت. از همه خانواده‌های استان تهران سپاسگزاریم که فرهنگ صرفه‌جویی را به فرزندانشان هم آموزش می‌دهند. آینده روشن با همین رفتارهای مسئولانه ساخته می‌شود و شما امروز در ساختن آن سهیم هستید. همین کارهای ساده کوچک، خاموش کردن یک لامپ روشن اضافی، مدیریت مصرف آب زمانی که داریم به حمام میریم و استحمام میکنیم، همین که دو سه دقیقه این تایم رو، این وقت استحمام رو پایین بیاریم، واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. این وسیله، این در واقع این وظیفه شخصی همه ماست که میتونه تاثیرگذار باشه در مدیریت مصرف درست آب، برق و سوخت. راجع به سوخت هم خدمت شما عزیزان خواهم گفت. استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی میتونه تأثیر زیادی داشته باشه در مدیریت مصرف سوخت. اینکه یک خانواده از یک خودروی شخصی استفاده بکنه و سفرهای درون شهری خودمون رو مدیریت بکنیم که همزمان اعضای یک خانواده از یک وسیله استفاده بکنن. این موضوع قابل تسری به دوستان هم هست. اگر با دوستان در یک محل کار مشغول هستید میتونید این مدیریت رو انجام بدید که با هم به محل کار برید و برگردید و انشالله اینطوری سهم خودتون رو در مدیریت مصرف سوخت هم رعایت بکنید و اجرا کنید. اما در برنامه امروز همسایه سلام قراره که به یکی از شهرستان‌های استان تهران بپردازیم، در شمال شرق استان تهران و شهرستان فیروزکوه. فیروزکوه شرقی ترین شهرستان استان تهران است. منطقه‌ای با طبیعت بکر، هوای خنک و کوهستانی که در تمام فصل‌های سال زیبایی‌های خاص خودش را دارد. این شهرستان یکی از مقاصد محبوب طبیعت‌گردی برای علاقه‌مندان به کوه، دشت و رودخانه است. از جاذبه های معروف فیروزکوه می توان به تنگه واشی، غار بورنیک، چشمه های خروشان، دشت های سرسبز و روستاهای زیبای هرانده و سیمین دشت اشاره کرد. وجود رودخانه ها و مراتع گسترده این منطقه را به یکی از زیباترین شهرستان های استان تهران تبدیل کرد. فیروزکوه ظرفیت بالایی در گردشگری طبیعی و کشاورزی دارد و مردمان خونگرم آن همواره میزبان مسافران هستند. حفظ طبیعت، صرفه‌جویی در مصرف آب و احترام به محیط زیست بهترین هدیه ای است که میتوان برای این شهرستان ارزشمند به یادگار گذاشت.
بزن بیرون برو بر بام شهر امشب، شود این گونه حال تو چراغانی. شبهای تهران حال و هوایش دیگر غمی نیست، در قصه هایش گردم پیش، در کوچه هایش مشوق همینجاست، کوی و سرایش تهران. تو در شب‌های بارانی تو تنها می‌روی بی‌چتر راهت را، پی دلتنگیت تا صبح می‌خوانی. بازار تجریش رنگ و حیاهو، در صحن ساله ذکر خدا بون، آخانده مهمان یک برف سنگین بارت ببندای تا راه دیزی تهران.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، 15:15 است. همسایه سلام رادیو تهران رو میشنوید و مطابق معمول سوال پیامکی داریم در این برنامه. سوال امروز: امامزاده طالب علیه السلام در کجای استان تهران قرار دارد؟ لطفاً مثل همیشه از ذهن خودتون و دانسته های خودتون استفاده بفرمایید، وگرنه کی که ندونه به راحتی قابل سرچ و جستجوست. به ما بگید که امامزاده طالب علیه السلام در کجای استان تهران قرار داره. 30094 در خدمت شما عزیزان. امروز ما در این برنامه مطابق روال معمول میهمانان ارجمندی هم خواهیم داشت از مسئولان مختلف شهرستان های استان تهران که خدمت شما معرفی خواهم کرد. امروز در این برنامه در خدمت فرماندار محترم شهرستان ورامین خواهیم بود. عزیزان ساکن ورامین یا کسانی که به این شهرستان رفت آمد دارند، لطفاً از طریق 30094 سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما امروز در خدمت آقای مهندس عباسی، فرماندار محترم شهرستان ورامین هستیم. ضمن اینکه امروز در خدمت سرکار خانم مدیریان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس در غرب استان تهران هم خواهیم بود. پس عزیزانی که در شهرستان قدس ساکن هستند، خصوصا با توجه به میهمانی که ما امروز در خدمتشون هستیم، رئیس اداره محیط زیست این شهرستان، اگر سوالی در این رابطه دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. مثل همیشه 30094 پل ارتباطی میان ما و شماست. ۳۹۴ و پیامک‌های شما عزیزان 0919-71-95 اشاره کردن که امامزاده طالب علیه السلام در شریف آباده. چیزی تا پایان برنامه نمونده، به پاسخ هم خواهیم رسید حدود 40 دقیقه دیگه و ببینیم که امامزاده طالب علیه السلام در کجای استان تهران. اما در این لحظه عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار خانم رفیع، کارشناس محترم هواشناسی. خانم رفیع سلام، خدا قوت.
خیلی متشکرم. به نام خدا من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم. وقت همگی بخیر باشید.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. عرض کنم خدمتتون که دیروز خیلی روز گرمی بود و یه روز مرداد ماهی واقعی. فکر میکنم میانگین دمای شهر تهران حداقل اون که من دیدم حدود 40 یا 41 درجه، فکر میکنم به 40 درجه هم رسید
دیروز حدودم به بیشینه دما رو عرض میکنم. بله. در گرمترین ساعت به 42 درجه بالا رسید. و امروز صبح هم کمینه دمای تهران 25 درجه بالای صفر شد که نسبت روز گذشته 5 درجه کاهش پیدا کرد. دیروز 30 درجه بالای صفر بوده و امروز هم انتظار داریم که دمای بیشینه تهران هم حدوداً به 37 درجه بالای صفر برسه که نسبت به شرایط دیروز تقریبا 5 درجه خنک‌تر خواهد شد. اما طبق هشدار سطح زردی که منتشر شده، از امروز تا روز یکشنبه در بعضی از ساعات به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان و همچنین در ارتفاعات استان افزایش وزش باد رو داریم که گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد، به ویژه در مناطق جنوبی گاهی همراه با گرد و خاک هم خواهد بود و طی 3 روز آینده هم کاهش نسبی دما رو برای تهران خواهیم داشت و همطور که عرض کردم امروز 37، فردا هم 37 درجه بالای صفر پیش بینی شده و کمینه دما هم عرض کردم 26 درجه بالای صفر خواهد شد فردا صبح. اما خدمتتون عرض کنم که حالا با توجه به پدیده دیگه‌ای که خواهیم داشت، وزش باد شدید هست که در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد شد، کاهش دید افقی رو به همراه داره، به ویژه سبب کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد که برای روزهای پایانی هفته روز جمعه شامل استان تهران هم خواهد بود که مخاطراتی رو در بر داره. احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات وجود داره، به ویژه احتمال خسارت سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، پوشش گلخانه‌ها، همینطور شکسته شدن درختان فرسوده و کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به ویژه در محورهای کویری و برون شهری که هموطنان عزیز بایستی توجه لازم رو حتما داشته باشن.
انشالله. خانم رفیعی، من الان داشتم شاخص کیفیت هوای تهران رو بررسی میکردم، روی عدد 145 و این یعنی که کیفیت هوا برای گروه های حساس
ناساله برای گروه های حساس هست. بله.
و این در واقع گرد و غباری است که در اثر وزش باد به وجود اومده در بخش جنوبی و غربی استان تهران، درسته؟
بله، برای مناطق جنوبی استان تهران این شرایط رو به وجود میاره و البته زیاد شدت پیدا نمی کنه، چون با توجه به این که حالا این گذر میکنه و وزش باد هم برای بعد از ظهر شدیدتر هم خواهد شد.
بسیار خیلی ممنونم. نکته باقی مونده خانم رفیعی؟
خیلی متشکرم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم
از
شما.
خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدار.
از کدوم شهر یا روستای استان تهران شنونده ما هستید؟ برنامه همسایه سلام پیگیر درخواست‌ها و مطالبات شماست. لطفاً با همون در تماس باشید. سامانه پیام کوتاه 30094. حتی میتونید به ما زنگ هم بزنید. 2265-2465 و 2265-2466. رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
امروز در برنامه همسایه سلام از شما عزیزان پرسیدیم که امامزاده طالب علیه السلام در کجای استان تهران قرار داره. 3094 در خدمت شماست. امامزاده طالب علیه السلام در کجای استان تهران واقع شده؟ پیامک‌های شما عزیزان رو نگاه می‌کنم. سرکار خانم اصلانی از شهرک واوان گفتن که در شهرستان پاکدشته. و اصغر همتی از دماوند گفتن که امامزاده طالب در دماوند. بسیار خب، باز هم به این سوال و پاسخهای شما عزیزان خواهیم پرداخت، اما در این لحظه عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای مهندس عباسی، فرماندار محترم برامی. آقای مهندس عباسی سلام، خدا قوت.
آقای دری منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مردم با صفای شهرستان برامی عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. زمانی که اسم شهرستان برامی در جنوب غرب استان تهران میاد، دشت ورامین به نظر من جنوب شرق، بله جنوب شرق، عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون که اصلاح فرمودید. دشت ورامین نخستین واژه‌ای که به ذهن من میاد حداقل با توجه به اینکه این دشت بسیار وسیعه و خیلی ظرفیت و پتانسیل کشاورزی داره و همینطور دامداری. بارها در این برنامه راجع به این ظرفیت‌ها صحبت کردیم البته و بر کسی هم پوشیده نیست، اما خدمتتون عرض بکنم که شاید در این شرایط اون چیزی که خیلی مهم هست بحث مدیریت آب هست که به طور کلی شرایط کشورمون الان این گونه است و همینطور استان تهران و البته برای جایی مثل ورامین که این ظرفیت و پتانسیل رو داره، استفاده از این ظرفیت در کنار مدیریت مصرف آب خودش یک چالش هست. چطور میشه هم از این ظرفیت استفاده کرد و هم مدیریت کرد مصرف آب رو؟ در این خصوص اگر اقدامی صورت گرفته بفرمایید، من سوالاتی رو که شنوندگان گرامی میفرستن حتما از نظر شما خواهم پرسید.
خواهش می‌کنم. ممنونم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید
و
محبتی که هم شما هم بالاخره رسانه ملی به منطقه جنوب شرق استان تهران خاصه شهرستان ورامین داره. خب یکی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مهم شهرستان ما هم در حوزه کشاورزی هستش. خب قبلا رودخانه‌های جاری بود، ولی کن به واسطه اقداماتی که در طول زمان اتفاق افتاده دیگه دسترسی ما به رودخانه ها کمتر به جهت اینکه سدهای احداث شده، الان بیشتر روی آوری آبیاری کشاورزی هم از طریق پسابه که از حالا چند تا رودخانه و بخشی هم که خب میدونیم که سفره‌های زیرزمینی چاهای عمیقی که هست بر اساس مجوزات که طی سالیان گذشته حالا دوستان به واسطه حق آبایی که داشتن مجوز گرفتن و تصابی که از این طریق انجام میشه دیگه، حالا عمدتاً در این حوزه هستش و هرچند که بیشتر تاکیدات بر این هستش که بریم به سمتی که اینی که میگیم تاکید بر این هست بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دولت سالانه از دو شما که دنبال میکنه. یکی استفاده از سیستم های نوین آبیاری هستش، بالاخره سیستم قطره‌ای که بخش عمده ای از دوستان و کشاورزان ما تو این به این سمت اومدن. استفاده از دور شما که سیستم های هوشمند موجود داریم، گلخانه های احداث گلخانه ها و گلخانه هایی که بحث های هیدروپونیک و پونیک از دور شما که اینا رو سیستم آبیاری هوشمند رو دارن استفاده میکنن، آببری خودشون رو دارن کاهش میدن. به نوعی هم این کمبود و محدودیتی که ایجاد شده ما رو میبره به این سمت که از علوم نوین هم استفاده کنیم، از تجهیزات هم همینطوری که آببری رو کمتر داشته باشیم دیگه. ما داشتیم جایی که قبلا مثال عرض میکنم برای بحث کاشت و برداشت گوجه فرنگی حدودا 350 لیتر باید آب استفاده میشد، ولی که با توجه به استفاده از مکانیزمایی که الان در انجام میشه حدودا ده لیتر رسیده، که حتی سفری که آره شما تشریف برده بودن شهرستانه ورامی تو منطقه جوادآباد از این گلخانه‌های هوشمند و فناورانه بازدید کردن که مورد هم تاکید هم عمده کشاورزان دارن میرن به این سمت. و لاجرم یه جاهایی هم باید تغییر الگوی کشت هم داشته باشیم، یعنی که فقط بخوایم بحث دیمابی بخوام آبیاری قرقابی از میخوام قرقابی رو بخوام ما بریم یعنی باید یه رو اصلاح بکنیم، اصلاح رعیه داشته باشیم که سازگاری بدیم خودمون رو با بیابی و کمابی هایی که باش مواجه هستیم.
درست، آرزو توفیق میکنم در این امر بسیار مهم با توجه به ظرفیت بسیاری که در ورامین وجود داره و دشت ورامین، اگر این مدیریت و اصلاح در واقع روش‌های آبیاری درش صورت بگیره میتونه تأثیر بسیار زیادی داشته باشه با توجه به سطح زیرکشت بسیاری که در ورامین وجود داره. اما جناب مهندس عباسی، من پیامکی که رسیده بود رو دارم نگاه میکنم، چون چند مورد از این عزیزانی که الان شنونده ما هستند به یک نکته مشترک اشاره کردند و من دیگه این چند تا پیامک رو نمیخونم. منظور کلی همه این عزیزان و اون چیزی که براشون مهم است متروی ورامینه. فکر میکنم همین الان تو این فاصله 5-6 تا من پیامک در همین رابطه دارم که وضعیت متروی ورامین به کجا رسید و گفتن فقط مترو رو برسونن به ورامین، ما دیگه خواسته دیگه ای نداریم، انقدر براشون مهم است عزیزان در ورامین.
جواب دادید، میدونید بحث مترو خب جزء یکی از حالا خواسته های دیرینه منطقه ورامین بوده.
بله،
نه فقط هم شهرستان ورامین، پیش از اون پیش با مردم قرچک، حتی پاکدشت.
بله،
جزء شاید همینجوری که الان دوستان بخاطر اگر که مطلع بشن که اگر که فرض بر این باشه که درخواستا بره بالا، شاید که هزاران پیامک هم خدمت شما ارسال بکنن.
بله،
به نوعی آرزوی دیرینه منطقه هم هستش و اعتقادم داریم که چه بسا احداث مترو میتونه در آماده شد و ترافیک محلی ما تاثیرات فراوانی داشته باشه.
قطعاً.
اما حقیقت مطلب اینه که ببین، ما از سال 93 به بعد با توجه به این سال 93 مصوبه‌ای که دولت داشت ملغا شد، سال 1400 هم دولت 13 اقداماتی رو در برای اینکه مصوبه‌ای داشت برای اینکه بتونه مترو رو احداث بکنه، اما هم خود دولت توان و قوت اینکه بخواد اعتبار هنگفتی رو برای این قضیه تخصیص بده نداشت.
بله،
بعد از اون هم ما طی سال گذشته هم پیگیری داشتیم. من صادقانه به مردم عرض کردم.
بله،
درسته که جزء خواسته های هم مردم هم ما هم باید مطالبات مردم رو دنبال بکنیم، ولی این که فکر کنیم که دولت به تنهایی میتونه این کار انجام بده محقق نخواهد شد.
درست،
مگر اینکه ما سرمایه گذار بخش خصوصی که بالاخره بیش از حالا عدد نمیتونم الان اعلام بکنم خدمت شما، ولی که این امر به سادگی نیست. قبلا بنا بود که این قطار حومه‌ای ارزم حضور شما که ریلش اختصاص بدن به مترو، بعدن که کار کلا دیگه تغییر رویه داده شد. ما حالا همین شب گذشته با یه جلسه حالا مختصر خدمت امام جمعه محترم بودیم، گفتم آقا ایشون هم مطرح میکرد که یه کارگروه تشکیل بدیم دنبال بکنیم، ولی که کار به این امر به سادگی نیستش که فقط صرفا با خواست من فرماندار امام جمعه و نماینده کار انجام شدنی باشه. باید یک عزم و اراده ملی باشه، هم دولت پای کار باشه و خود مترو تهران هم بیاد پای کار. الان شهرستان اسلام شهر خوب انجام شد، خب با توجه به ظرف زمانی که 5-6 سال گذشته بود در اون سالها امکان پذیر بود، ولی که
بله،
شرایط